بسم الله الرحمن الرحیم. این روایتی که راجع به قدیر خم نقل شده، من یه احتمال دیگه به نظرم میاد، او اینه که اینا که خطاب کردن به حضرت السلام علیک یا مولانا گفتن، مفهوم عرفی این جمله با موقعیت را در نظر گرفتن این نیست که سلام بر تو، شما ما رو خریدید و به معنای حقیقی خریدید و آزاد کردید و به این عنوان السلام علیک گفتن و حضرت بخواد نفی کنه، بگه من شما رو، یه همچی سابقه نداره که من شما جزء مثلا بردگان من باشید. نفی و اثبات به معنای مولویت مورد نزاع ما نبوده. این عبارت هم اصلا تفاهم عرفیش هم اینجور نیست. این از سلام علیک یا مولانا همونی که به حسب متفاهم عرفی استفاده میشه، معناش این است که ای آقای ما، ای بزرگ ما، رئیس ما، سرور ما، یه همچی چیزی اصلا متفاهم عرفیش اینه. و این حضرت خواسته بفرماید که خب نسبت به عرب سروری من چجور سرور عرب باشم؟ نسبت همینجور که سابق ایران واجگذار عرب، واجگذار ایران بوده، بعد از غلبه عرب به ایران، خب ایران بالاخره سیادت مال عرب شده. حضرت میخواد بفرماید خب شما که عربید، اگه غیر عرب بود ممکن بود یه سروری و سیادتی در اثر غلبه معنا داشته باشه، ولی شما که قوم عرب هستید، به چه معنا من سرور شما هستم؟ البته حضرت مقدمه بوده که اونا حدیث قدیر را به خودشون اعتراف کنن. اونا گفتن پیغمبر فرمود من نسبت به هر کسی سرورم، علی هم نسبت به او سروره. و اصلا ربط به این که خریده و بیع و شرایی واقع شده و ملکیتی واقع شده یا استرقاق شده، در اثر استرقاق ملکیتی واقع شده، سوال جواب راجع به این نیست. و مورد بحث ما عبارت از این معنای اخیره که آیا میشه آزاد شده، یه معنای واقعی آزاد شده صد بکنه، به عرب آزاد شده بگن. این روایت راجع به این نیست. حضرت فرموده که من سرور شما، به چه معنا سرور شما هستم؟ اونا گفتن پیغمبر فرمود که اگر من سرور کسی بودم و او هم هست، خب پیغمبر که سرور همه عرب ها هست، امیرالمومنین هم هست، اصل ارتباط پیدا نمی کنه به مورد بحث ما. خب این هم استدلال که ایشون خواستن با این انکار کنن یه مطلبی رو که مسلم و مقطوع هست که تو عرب ها توی اسارت هایی که بوده، اسارت های قومی بوده و خب برده می گرفتن و شاهدش همون اسامه هم که عرض کردم و غیر از اینا زیاده. اگر کسی تاریخ را نگاه کنه میبینه که در جنگ ها چقدری کی از موالیه، کی از کیه تو این جنگ های بدر و احد و امثال اینا، که اینا عرب ها هستن و بعد میگه این از موالیه کی، کیا هستن، از چطور پره. معتقه این هیچ کدوم نیست، این نه به معنای معتق نه به معنای معتقه، هیچ کدوم مراد نیست، یعنی سرور مراده، معنای دیگه است. ما این عرض کردیم، نه دیروز هم عرض کردم، گفتم که مراد از صدر السلام علیک یا مولانای که گفته، ارتباطش رو خواستیم با استدلال ایشون مرتبط کنیم، گفتیم مراد از مولا ایشون به یه معنا اراده شده و لازمه اون معنا این است که اینا دیگه نمیتونن آزاد شده باشن. او گفته که مالک ما، سیدنا مالک ما. اون وقت گفتن لازمه مالکیت مملوکیته. اون وقت وقتی که نفی مالکیت شد نفی مملوکیت میشه، نفی مملوکیت شد نفی معتق بودن که از فروع مملوکیت شده. و روم نه اینکه کلمه مولا به معنای مولا مورد بحث ما، کلمه مولا به معنای دیگه استعمال شده، از اون نتیجه گیری میشه که عرب جزء موالی مصطلح ما نمیتوانه باشه. او رو این حالا عرض دیگه ما عبارت از این است که راجع به این جواب این مطلب، اصلا مراد از مولا مسئله مالکیت امثال اینا نیست. تا بگه که شما هیچ وقت من نمیتونم مالک عرب بشم، عرب صلاحیت مملوکیت نداره، نه این مراد نیست. بس راجع به سروری و سیادت و امثال ایناست که میگه خب ما به قوم عرب من چجور سروری دارم؟ حضرت این کنون پیغمبر سروری داره، خود سروری خودش هم اثبات کرده برای علی. نه عدول نکردم، میگم بر فرض اگرم اون مطلب باشه، البته واقعش عدوله، یعنی معنای صحیح تره، جواب صحیح ترش این جواب که الان دارم عرض میکنم. ولی اگر به فرضم اینم نگیم و همون مولا رو به معنای مالک و امثال اینا بگیریم، اونجور جواب دیروز رو عرض کنیم. خب پس این هم دلیل نیست. این روایت دیگه هم که از خاصه نقل شد، رول خاصه این نمال کبن عطیه قال للصادق علیه السلام اینی رجل من وجیل و اینی ادین الله تعالی و انکم موالیه لقد یسألونی بعض من لا یعرفونی فیقول من من الرجل فاقول من العرب ثم من وجیل فعلیه فی هذا اسمون حیث لم اقول مولا لبنی هاشم. ایشون ظاهرن اینجوری خواستن بفرمایم که از این عبارت که سوال کرده آیا ما گناه کردم که سکوت کردم فلا مطلب رو ذکر نکردم، از این استفاده میشه که اگر یک کسی بگه که من از عربم و توی عرب هم از قبیله بجیله او هستم، این ثم من بجیل، این هم توجه داشته باشید. خیلی از چون گاهی بعضی از این اهل ادب اینا که وارد نبودند متوجه معنای این عبارت نشدند. یکی از چیزهایی که در تعبیرات رائج استعمالات هست، یک شخص را تعبیر میکنن مثلا من قریش، بعد میخوان بگن توی قریش هم در کدام قسم از قریش، میگن من قریش ثم من بنی هاشم. اون بعد از سمه یه چیزی که بطنی از بطون اون چیز قبلیست، شعبه از شعب اون چیز قبلیست، با سمه تعبیر میکنن. بعضی ها که بعضی ترجمه های سابق از الان یادم نیست، خیال کرده بودن مثلا این فرض کنید قرشیست، بعدم عنوان دیگه پیدا کرده، جز این طایفه بوده بعد جز طایفه دیگه شده، همچی چیزی. این نیست، سمه یعنی او هست و توی این در مرتبه، چون تقسیم اگر ما بخوایم بکنیم جز اون قسم مثلا بنی هاشم هست. حالا این ازش سوال کردن تو چی هستی؟ گفته من از عرب هستم و توی عرب هم از قبیله که یه قسمی از اقسام عربه بجیله، از او هستم. بجیل اسمی از این که جز موالی بنی هاشم نبرده. ایشون می‌فرماد از این استفاده میشه که شبهه داشته که آیا این گناه داره یا نه. وجه شبهه داشتن در گناه برای چی شبهه داشته؟ برای خاطر این بوده که متفاهم از این که بگه شخص من عربم، من از بجیلم، این است که جز موالی نیستم. که گفته که خب چون این تفاهم از این عبارت این است که از موالی نیستم، آیا خب بالاخره گناه کردم؟ یعنی چین دروغی تقریبا تلقی میشه. و او صاحب قاموس الرجال به این استدلال میکنه که بنابراین این چیز دلالت میکنه بر این که یه نحوه تضادی بین عرب بودن و موالی بودن هست. این را ایشون میگه. خب حضرت میفرماد نه گناه نداره، برای خاطر این که تو کنه مولویتت مولویت معنویه و مقصودت هم که ما رو جز موالی که میدانی از نظر معنوی اینو خب ذکر نکردی، عقیدت هم هست، این معتقدتو ذکر نکردی، لزوم هم نداره ذکر بکنی، مثلا معتقد باشی کافیست. صاحب قاموس رجال بین استدلال کرده، ولی جواب این مطلب هم عبارت از این است که اطلاق مقامی داشتن در این موارد استفاده بشه جز موالی نیست، این دلیل نیست برای آن که نفس مولویت منافات داشته باشه با عرب بودن. از شخص اگر سوال بکنن که از کدام قبیله هستی، چون متعارف این بوده که میگفتن اگر جز موالی بوده مولویتشون اثبات میکردن، از بطون عرب اصیل بوده میگفتن، خب این شبهه براش شده، میگه من اسم نبردم. خب اگه اسم نبرده باشن، سوال که میکنه جز موالی واقعا هم باشه و موالی حقیقی نه تنزیلی، موالی هم باشه، خب اطلاق این جمله سوال و سوال که کرده باید در اینجا تعبیر بکنه که من از فلان مثلا مولای فلان قبیلم هستن، یه همچی تفاهمی از نظر اطلاق کلام و سکوت استفاده میشه. در ترجمه حال مثلا در رجال اگر بیان بنویسن، اگر یک کسی عربی اصیل باشه مثل اسامه بن زید مولا بنی هاشم هم می نویسن، این اگر ننوشتن خب اطلاقش اختزا می کنه جز موالی نیست، عربی هست بدون که مولویت برای چیز دیگه داشته باشه. پس اطلاق اختزا کنه نفی مولویتی عربی را سکوت، این دلیل نمیشه برای اینکه اگر به نفسه به ذات هم تضادی ما بین هم هست، که اگر یه جا گفت کلبی یه جا گفت بر این که مثلا یشکری، این دوتا بگیم حتما لا یمکن الا اینکه یه اشتباهی در بین شده باشه، اختلاف نظری شده باشه با کلمه لا یمکن، این درست نیست. نه این خب استرقاق میکنن، جنگ چیزی نداره که، خب بالاخره جنگ نلمونم. خلاصه این ادله ما اینا هیچ گونه دلیل نیست و خارجن هم به طور یقین بعضی از عرب ها برده عربی دیگه بودن و این اصل ایشون تمام نیست، و بنابراین ما ممکنه ثبوتن که همین عمار ابن مروان را که نجاشی ذکر کرده و ابن غزائری ذکر کرده گفته که مولا بنی ثوبان ابن سالم، خود اون ثوبان سالم هم اونم مولای یشکره، ممکنه ثوبان ابن سالم جزء قسم کلبی ها باشه، اصلا جزء افراد کلبی باشه. من یه مقداری مراجعه کردم ببینم که صوبانی ها میتونه کلبی باشه یا نه، چیزی اصل صوبان ابن سالم نبود در این اون نهایت العربینا نبود، بعضی چیزای دیگه هم نگاه کردم غیر از نهایت العرب صوبان ابن سالم اصلا نبود درش، صوبان دیگه بود ولی صوبان ابن سالم نبود. حالا ثبوتن ممکنه صوبان ابن سالم اینا متعرض نشدن، ولی ممکنه جزء بطون عرب باشه، یعنی جزء کلب باشه، پس امکان داره که شخصی هم کلبی باشه، نسبن کلبی باشه چون صوبانیه، نه جزء موالی صوبان، مولای خودش مولا باشه نسبت به بنی صوبان، بنی صوبان هم خودشون از بطون عرب باشن، منتها خود صوبان عربی است که مولای عربی دیگه شده، و عمار ابن مروان هم مولا مولان هست در بعضی چیزا که اینا و مولا مولای مولاست، اینم از این عبارت استفاده میشه مولای مولاست، و خب و پس ممکنه کلبی بگن کلبیون بلولا، چون بنی صوبان از جزء بنی کلب باشه ما نمیدونیم، ممکنه از اون طرف هم یشکوری هست، چون خود بنی صوبان هم جز موالی یشکوره، پس هم یشکوری جون ولاءن با واسطه و کلبی جون ولاءن بلا واسطه، امکان داره هر دوش درست باشه. پس چیو؟ نه نه حالا اونم بله، حالا اونی که جزء اسمین اونم یه مطلبی است که اصلا کلبی و نسبن هم اشکال نداره باشه، اونم میشه. بله نه، با این چیزهایی که اینا ذکر کردن بگیم چرا کلبیه، با اینکه نسبی است چرا اسم نبردن اینا، اینشو بلکه بهترش عبارت از این است که بگیم نه، همین صوبانی که گفتن ممکنه توش کلبی بودن خوابیده باشه. پس این چیز نیست. ما منتها مسئله این که آیا متعدد یا واحده، وجوه مختلفی برای وحدت و تعدد هست، چون دیگه بیشتر از این نمیشه بحث کرد در اینجا و خود ما نسبت به این مسئله هنوز مرددیم که آیا متعدد یا واحد، چون بخوایم ذکر کنیم و وجه تردید رو هم ذکر کنیم طول میکشه، ولی چیزی که محل ابتلا و به درد بحث میخوره اونو عرض میکنم. این البته این که میخوام عرض کنم تردید داریم، یک جهت تردیدش عبارت از این است که ما که به اسانید مراجعه میکنیم میبینیم عمار ابن مروان در دو طبقه به حسب اسانید قرار گرفته، در رواتی را که نقل میکنن دو سنخ رواتی که از نظر طبقه مختلف و طبقه هست. یه عده روایات از عمار ابن مروان واقع شده، رواتش عبارت از محمد ابن سنان، ابن ابی عمیر، جعفر ابن بشیر. دیروز منخل ابن جمیل من عرض کردم، اون سهل بود که من عرض کرده بودم، منخل عمار از اون نقل میکنه نه او از عمار، اون من سهل کردم. این طبقه علی ابن نعمان، اینا یه طبقه واحدن، اینها یه طبقه هن که اینا همه رجال قرن سه هن که همشون قرن سه رو درک کردن و اینا نقل میکنن. این یه تیپ هن که اینا هیچ کدوم جز اصحاب حضرت صادق سلام الله علیه نیستن. شش نفر دیگه هم ما برخورد کردیم، اینا از عمار ابن مروان نقل میکنن، اونا جز اصحاب حضرت صادق هن. اونا یکی ابو ایوب خراز و یکی ببینم اینجا عجیبه من بله درست ابن ابی منصور واسطیه عرض کنم، غیر از اینا هشام ابن سالم، علی ابن رعاب، یکی دیگه هم هست که در رساله ابو غالب زراری در ترجمه بریه، در ضمنی که اسم بریه عبادی رو میبره، اسم او رو میبره، حفص درش هست، محمد ابن حفص یعنی چه چیزیه، حفص درش هست. اینا جز اصحاب از صادقه که درباره اون حفص یا چیه که گفتن یک کتابی داره، جز اصحاب از صادقه و یک کتابی داره ترجمه حالش هم نوشتن. اون چهار تای از اینا در قاموس در رجال آقای خویی هست، معجم الرجال، ولی درست و درسته به ابی منصور که در غیبت طوسی واقع شده با اون حفص کیه که در رساله ابو غالب زراری واقع شده، اون در کتاب آقای خویی نیست. اینا خلاصه اصحاب حضرت صادق هم، بعضیشون البته اصحاب حضرت کاظم هم هست. بالاخره طبقه اینها طبقه متقدم بر مثل محمد بن سنان و معاصرینش و اقرانش، چون اونا فاصله شون با حضرت صادق زیاده و درک نکردن. اگر ما بودیم و همین می دیدیم عمار ابن مروان در اسانید گاهی در طبقه مشایخ اصحاب صادق قرار میگیره، گاهی در طبقه متأخر قرار میگیره. به نظر میرسید که دو تاست، ولی بعضی جهات دیگه هم هست که اقتضای وحدت میکنه، که مثل همین صدوق که روایتی رو که در محاسن به وسیله محمد ابن سنان نقل شده، این را ایشون به وسیله حسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی عبدالله نقل میکنه، که نظر صدوق اینه که همونی که محمد ابن سنان نقل میکنه همونیست که کسی که در طبقه استاد اوست که عبارت از ابو ایوبه همونم نقل میکنه یکیست. از اون طرف اون واحد ظاهرش اینه که قرار داده، از این طرف هم طبقه اقتضای تعدد میکنه. و این جهتی ما تردید داریم، تنقیح مطلب طول میکشه و همینقدر خواستم یه اشاره شده باشه. ولی اونی که عمده به درد بحث ما و بحث دیگه در خمس راجع به حلال مختلط به حرام میاد میشه این مطلبه، که آقای خوییشون فرمودن که ما علی ای تقدیر چه قائل به تعدد بشیم چه قائل وحدت بشیم، این روایتی رو که در اینجا ما داریم، روایتی که در حلال مختلط به حرام واقع شده، این در اعتبار این روایت حرفی نیست، برای خاطر اینکه راوی این عبارت حسن ابن محبوبه، حسن ابن محبوب که هم طبقه محمد ابن سنانه و بلا واسطه آمده نقل کرده از عمار ابن مروان. اون مطلبی که در رجال ذکر کردن، گفتن چون راوی حسن ابن محبوبه بنابراین پس نمیتونیم بگیم یشکری ثقه است، چون حسن ابن محبوب از کلبی نقل میکنه، که ما اشکالی کرده بودیم و بعد ایشون هم اشکال اینجا میکنن که نه، حسن ابن محبوب با واسطه از کلبی نقل میکنه، بی واسطه اگر نقل کرد این اماره این است که همونیست که محمد ابن سنان ازش نقل میکنه، چون محمد ابن سنان و حسن ابن محبوب مال یه وقتا 220 محمد ابن سنان 221 حسن ابن محبوب، هر دو مال یه وقتن و این اماره است که یشکری است. بنابراین این روایت معتمده و ما باید عمل بکنیم برش، برای که یشکری توصیف شده است، درش حرفی نیست، بس روایت کافی است برای اعتبارش. این ایشون فرمودن، ولی به نظر ما این فرمایشون محل مناقشه است و ما نوشته بودیم در حاشیه همون رجال، حاشیه کتابیشون، و او این است که ما به طور مستقصا شاید چند صد کتاب حدیثی و اینا رو ما مراجعه کردیم، یک جا حسن ابن محبوب بلا واسطه از ابی از عمار ابن مروان روایت نداره، غیر از این همین روایت هیچ کجا بی واسطه روایت نداره. ما برای نمونه بگیم یه جای دیگه هم هست، ما به طور مستقصا پیدا نکردیم. و جاهایی که نقل میکنه با واسطه است، یا به وسیله ابو ایوب خرازه، یا به وسیله علی ابن رعابه، یا به وسیله هشام ابن سالمه، و ما موارد اینا رو هم یادداشت کردیم که جاهایی که به واسطه اینا نقل میکنه کجا ها. و به نظر میرسه علل مزنون که اینجا یه سخت واسطه شده باشه، چون هیچ سابقه نداره، مشابه نداره. منتها از این راه ما میتوانیم چیز کنیم، چون واسطه به حسب استقصایی که ما کردیم یکی از این ستاست که هر سشون هم از ثقاته. پس اگر ما روایت حسن ابن محبوب را که از اصحاب اجماعه کافی ندانیم برای اعتبار خبر، اگه کافی دونستیم که عده کافی میدونن که هیچ، و اگر کافی هم ندونستیم، چون وسائط معتمدی است به حسب فصل، اشکالی در روایت و سند روایت نمیرسه.
اگر تلبی رو به یشکری مختلف نداریم، بعد توصیف نکنیم من مرد مرمانه کردی اشکال تو.
خب اونم ما روایت مشایخ ما کافی میدونیم برای چیز. اگر مثلا صاحب کتابی باشه، اون کتابشو مثل ابی ایوب نقل کرده باشه، او رو مثل چیو ایشون که صدو، حالا بالاخره ابی ایوب و علی ابن نعمان و هشام ابن سالم سه تا از این مشایخ مهم حدیثن، نه یکی دوتا هم نیست و روایات متعدده. این عده اشخاص نقل کردن از او. اگر در طبقه متقدم یک همچین شخصیتی باشه که اینها از او سماع حدیث کردن و جرحی هم نشده، ما اینا رو معتبر میدونیم. روایت اجلا از یه نفری اگر جرحی چیزی واقع نشده باشه علامت اعتماده. خب این یک چیزیست که به نظر ما این روایت قابل عمله. خب حالا بحث در مسئله کنز، مباحث مختلفی راجع به کنز هست. کنز را تعریف کردن، گفتن که هو کل مال مزخور تحت الارض، این را تعریف کنز گفتن. شهید ثانی در شرح لمعه و مسالک، در روزه و مسالک یک قیدی هم زیاد کرده، می‌فرمایند بر این که از روی قصد این را ذخیره کرده باشند و بعد تفریع می‌کنه بنابراین اگر یه چیزی، اماره چیزی باشه که از روی قصد ذخیره شده، اون داخل کنزه. یه سه میبینید در یه وعاییست، در یه خمیست قرار داده شده، این پیداست یه موجود شاعر این را عمدن این کار را کرده، این چیزه کنز است و خمس به عنوان کنز باید داده بشه. اما اگر نه اینجوری نبود، یه چیز زیر ارز، خود ارز مثلا تصرفات ارز یه جوری شده، یه چیز زیر ارز مونده، نه اینکه کسی زیر ارز او رو قایم کرده باشه، زیر ارز مونده و گاهی سیل آمده و تصرفاتی چیزی زیر زمین مونده. اینا داخل ادله لغته است، احکام لغته باره، نه احکام کنز که مسئله خمس باشه. اینو شهید ثانی در روزه و مسالک فرمونده. صاحب جواهر ایشون می‌فرمایند بر این که اگر این قیدی که ایشون زدن فرمودن قصد از روی قصد اگر ذخیره کرده باشه، اون وقت شیء مذخور قصدن چنین حکمی داره. این قید گاهی ممکنه کسی قید توضیحی بدانه، بگه اصلا مذخور ذخیره شده معناش این است که یه موجود شاعری رو ذخیره کرده و این قید توضیحیه. اگه قید توضیحی باشه، ایشون میفرماین خب یه حرفیست که ما بگیم اصلا توی مذخوری که در کلمات فقها آمده توش خابیده بر این که روی قصد و اینی که خود سیل و زمین و امثالینا این رو زیر برده، این بشه مذخور نیست و کنزم نیست و خب این اشکالی خیلی نداره. ولی اما اگر ما گفتیم که توی مذخور نخابیده، مذخور مفهومی هم ممکنه موجود شاعری او رو ذخیره کرده باشه، ممکنه غیر شاعر، در اینجا اگر شد این قید را شهید ثانی آوردن دیگه به کلی بدون دلیل میشه، چون دلیل روایتی و حدیثی برای مطلب نیست که ما این قید را بیاریم. کلمات فقها هم که کلمه مذخور گفته، فرضم اینه که در کلمه ذخر قصد نخابیده، پس نخابیده هیچ مدرکی نداره برای ذکر این تقیید و تضییق موضوع و این خلاصه خلاف نص و فتوا خواهد بود این نظریه شهید ثانی. و بعد ایشون می فرمایند بر این که اگر مدنی را که الان خصف شده در اثر غضب الهی، خب بعضی از شهرها خب خصف شده، اهالی تمام زیر زمین رفتن و تمام با اموالشون زیر زمین رفتن، خب در اونجا اگر کسی خب مالی پیدا کنه، فرض کنید میبینید که یا جعبه ایست یا چیه اون تو، چقدر پول، مثلا پولهای قدیمی پیدا شده، طلا و نقره قدیمی پیدا شده، خب این را خب به حسب ظاهر اینا رو باید گفت که کنزه و ادله کنز یه هنچه چیزی رو که از زمین ها استخراج بکنن، زمین هایی که مورد غضب واقع شده استخراج کنن، بعد ببینن که دونه جعبه مانند در آمده که تو چقدر از این طلاها مثلا هست توش. خب این بهش به حسب ظواهر به این گنج گفته میشه و باید ما بگیم بعیده که اینها بگیم خمس نداره و داخل لغت هست. بعد میفرمایند که مگر این که کسی چید و این خمس درش هست. و بعدم تصریح کاشف الغطا که استادشونه، این را هم نقل میکنن که استاد ما تصریح کرده که این قسم چیزام درش لغته هست. و زوغن هم ایشون میفرمایند که بعیده که کنز اینجور چیزا درش خمس نباشه. کن چیزایی که میکنن و گنجهایی که پیدا میکنن خیلیش از همین بلاد خصف شده و مورد غضب و از ایناست. بعد میفرمایند که مگر این که بگیم خمس هست در اینا، ولی نه از باب این است که کنزه، موضوعاً کنزه، در کنز خابیده بران که موضوعاً چیز باشه، از روی قصد باشه و بدون قصد بگیم کنز نیست، منتها حکمن اینها ملحق به کنز باشن، بگیم حکم کنز داشته باشه که خمس داشته باشه. پس شهید ثانی از نظر تفسیر موضوعی مطلب شهید ثانی بگیم در این حساب درسته، ولی شهید ثانی تنها تفسیر موضوعی نمی کنه، تفسیر موضوعی میکنه که حکم را هم رو همین موضوع ترتیب میده و میفرماید برای اینکه اگر به وسیله قصد اینها نبود این احکام لغته باره، نه احکام چیز خمس. اینم ایشون میفرماید که خلاصه حالا نظر شایستانی حالا هرچی هست، ما بگیم که موضوعا داخل کنز نیست، منتها حکمن حکم کنز را داره، یا اینجور بگیم، یا اصلا بگیم که ما ملتزم میشیم که بگیم که نه همینا که اگر از بلاد خصف شده بیرون بیام، نه همون هم ما بگیم که هم موضوعا کنز نیست و هم حکمن هم کنز نیست، احکام کنز را نداره، ملتزم بشیم. خیلی جزء مقطوعات و چیز نیست، برای خاطر این که چون خود کلمه زخر که در کلمات فقه هاست روشن نیست که اطلاقش اینجور موارد را بگیره، چون نگرفت ممکنه کسی بگه اینا کلمه کنز بگن بهش صدق نمی کنه، حکم کنزم برش بار نباشه، بار نکنی، این احتمال هم ایشون دادن. خب این فرمایششون تا اینجا، ولی اونی که وجدانن انسان به نظرش میاد همینه که نه، اگر آمدن یه چیزی رو بیرون آوردن از زیر زمین در همین بلاد که مورد غضب واقع شده، توی خمی توی یک چیزی اگر بیرون آوردن، نه اینکه این کنز ظاهریه که شما بگی توی خم قرار دادن علامت این است که از روی قصده، که اون وقت بعد بگیم که مظنون ما این است که کنزه، و خب به یه احتمال هم این باشه که کنز نیست، تو خم گذاشتن موقت، تو جعبه چجور میذارن به طور موقت که بعد میان صرفش کنن، نه برای مدت خیلی مفصل. آیا اینجوریه که عرف وقتی که یه همچه چیزی رو بیرون میاره از اونجا میگه بر این که علل مزنون کنزه و شاید کنز نباشه، یا این به طور قطعی عنوان کنز را برش اطلاق میکنه؟ نه زنن، وجدانن این را به طور قطع یه همچین خمی توش چیزی باشه از بلاد غضب شده هم بیرون بیاره بهش کنز گفته میشه. این هست، این اولا. و ثانیا همینجوری که فرمودن فرزن مفهوم کنز صدق نکنه، چون موضوع ادله تنها منحصر به کنز نیست، برای اثبات خمس مسئله رکاز کافی است، عنوان رکاز بودن برای صدق میکنه. رکاز خب یه چیزی که تحت عرض ثابت مانده باشه، یه ثبات طبیعی داشته باشه، اون رو رکاز بهش گفته میشه. اینا رکاز هست، پس احکام رکاز باره براش، پس این درش اشکال نداره. چی؟ نه، لغت یه معنای عام نیست. نه، لغت معنای عام نیست، تمام مصادیقش هم چیز پیدا شده است، منتها یه قسمی از لغت احکام خاصه داره. کنز رکاز احکام خاصه داره، اونا همه التقاط پیدا شده، ولی این پیدا شده ها حکم خاصی داره، اخص مطلقه از اون ادله کلی لغته. نه اینا، نه هر کی باشه زیر زمین بوده قرار گرفته رکاز، تو خود روایت به کنز که گفته میشه که خود کنز اطلاق رکاز مسلمه در روایات، سوال کردن قدر مسلمه، مورد بحث قرار گرفته که آیا معدن هم رکاز گفته میشه یا نه، بلا هم در روایات هم در کلمات خود روایت اینا هست.